تمسك بالصراط اليدود تنسيه تدوب روح الشم تحت لو باء ثم ملك لمستان هزار وكتاب روح الشم.
فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. نعم قد يخدش فيها أن ظاهر كثير من الأخبار المتقدمة ورودها في بيع الكلي. بحثی که داریم در اون امواجی است که شیخ درست میکنه راجع به روایاتی که مرحوم توستری تمسک کرده بود برای بطلان در محل بحث. یک بار دیگه محل بحث رو یادتون بیاد، اونجایی بود که شخصی فضولتن جنس کسی رو میفروشه، برای خودش هم میفروشه ها، مثل پسری که جنس باباش رو به نیت خودش میفروشه، بعد میره مالک همون جنس میشه. حالا میتونیم بگیم این معامله صحیحه و جنس رو مجبور باشه تحمیل بده، یا معامله باطله، یا اگر خواست اجازه بده نخواست رد کنه. اینا بود دیگه. هفتمین دلیل توستری بر بطلان، چند تا روایت بود که در هفته های سابق روایات رو خوندیم. شیخ هم دیگه یه امواجی درست کرد، جلسه سابق هم که دیدید، قبلش هم دیدید، در نتیجه، یعنی نتیجه جلسه سابقمون و موج سابق این شد که بگیم این روایات دلالت بر بطلان میکنه. همون حرفی که کی میزد؟ آقای توستری میزد. این تا سر نعم. اما از نعم باز یه موج جدیدی درست میکنه، خب مشخص هم هست، چون قبلا گفتیم این روایات دلالت بر بطلان میکنه، موج جدید در خلاف اون موجه. میخوام ثابت کنیم که روایات دلالت بر بطلان نمیکنه. چجوری؟ خوب دقت کنید. روایات دوستان اگر اشتباه نکنم 5 تا روایت بود که مشخصا بحث کرده بود. اون 3 تای آخر، یا نمیخواد برقم بزنید نگاه کنید، همینطوره. اون 3 تای آخر مورد سوال و جواب امام علیه السلام بیع کلی بود که امام فرموده بودن این کارو نکنه. همون روز هم بحث شد و ما در فقه شیعه بیع کلی رو مشکل نمیدونیم. الان شما از هر دفتر مرجعی استفتا کنید، بگید آقا یه نفر از من یه چیز مثلا یه مکاسب خریده، یه مکاسب من فروختم به یه نفر ولی ندارم، حالا باید برم تهیه کنم این معامله من صحیحه یا نه. بدون استثناء دفتر مراجع جواب میدن که معامله اشکال نداره. اصلا تو بازار ما آقا پر از این معاملاته. طرف یه چیزی رو جلوتر میفروشه کلیا، بعدم میره میخره، پیدا میکنه، میخره، تحویل میده. اونایی که دلال هستن این کارو زیاد میکنن. 2000 تا 3000 تا مثلا نوار میفروشه، بعد میره تو بازار تهیه میکنه به یه قیمت ارزانتری معمولا و تحویل میده. اینو میگم بیع کلی در ذمه که ذمهش مشغول میشه و بعدم تحویل میده. بیع کلی لازم نیست طرف جلوتر داشته باشه. اصلا میدونید اگر داشته باشه و مشخص بفروشه اون شخصی میشه. به کلی مال جاییست که نداره، یا اگرم داره عنایت رو اون نیست. خب اگر این روایات یک کسی اینجور میگه ها، یعنی خود شیخ در واقع، اگر بخواد به این روایات عمل کنید باید بگید چنین بیعی باطله، در حالی که مذهب شیعه جواز این کاره. خب پس این روایات البته 5 تا روایت بود، سه تای آخرش عرض کردم که کلیه در این حال امام میفهمون که نفروشه از این نما یشتریه بعد ما یملکو، که یه مراجعه بعدا تو مطالعتون میکنیم. حالا این روایات این مشکل رو داره و قابل تمسک نیست، لذا شیخ میفرمایند که سیق و در نفس انسان در ذهنش تقویت میشه که روایات حمله بر کراهت بکنه، که بهتر از این که جلوتر نفروشید. و اگر حمله بر کراهت کردیم دوستان، دو تا روایت اولم که مورد جزئی بود، چون همه در یه سیاقه، حمله بر کراهت میکنیم دیگه، استفاده بطلان هم نمیشه. یا حمله بر کراهت میکنیم یا حمله بر تقیه. میفهمید مگه سنی ها چی میگن؟ ایشون میفهمید اهل سنت اونها حالا یا همشون یا بعضیشون، بعضی از اهل سنت اینو دارن که بیع کلی در ذمه هم اشکال داره. اونا استناد میکنن به یه حدیثی از پیامبر که فرمودن لا تبع ما لیس عندک، لا تبع ما لیس عندک چیه؟ اگر هم تمسک کنه سندش نادرست باشه، در مورد جزئی تمسک میکنه. اونها حدیث رو هم در جزئی هم در کلی، خب روایات هم که افقش با اونها یکی میشه، لذا ما سوء ظن پیدا میکنیم و روایات حمله بر تقیه میکنیم. خب دوستان، در این موج جدید امروز نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که روایات استفاده بطلان حقیقتا ازش مشکله. نخواد تکه تکه بخونیم چهار دوتر پیش بریم. نه قدیوخ دشتی ها، خب دوستان میدونید دیگه، نه هم استدراک موج جدیده، گاهی خدشه میشه در این روایات، یعنی در استدلال به روایات، این که ظاهر بسیاری از اخبار گذشته، اون ستای آخری، صحیحه منصور، صحیحه معاویه بن عمار، صحیحه محمد بن مسلم، حالا بعد تو مطالعه نگاه میکنید، ظاهر بسیاری از اخبار گذشته ورودش در بیع کلی بود. اگر یک کمی انسان جرأت بکنه، نبایدی که ظاهر مرحوم شیخ خیلی احتیاط بکنه، و الا چیزی با دیگیم سریع غیر سریع نمیشه گفت، اینا مستاقی سریعه. حالا کسی ظاهر قوی یا سریع و انه لا یجوز بیع الکلی فی الذمه ثم اشتراء بعض افراده و تسلیمه الی المشتری، اول ظاهر روایات میگه که در میگرده به بیع کلی و میگه که جایز نیست بیع کلی در ذمه، و بعد انسان بره بعضی از افراد اون کلی رو بخره و تسلیم به مشتری بکنه که اول بهش فروخته، در حالی که المذهب و جواز و ذاله. من مذهب از خارج چی معنا کردم دوستان؟ مذهب شیعه، نمیخوام بگیم فقط نظر شیخ اینه، میگه نه اصلا مذهب شیعه اینه، اگر که نسبت داده شده اختلاف در همین مطلب به بعضی از عبارت مثلا علما، ولی معلوم نیست اصلا فتواشون باشه، تازه حالا اون بعد، خب همیشه تو مسائلی که دو نفر مخالفم هست، ولی نظر قاطبه شیعه همین که عرض کردیم. پس چه کار باید کرد؟ هیچی. فیقوا فی نفس انها و ما ورد فی سیاقها ها فی بیع شخصی ایزن که روایت یحیی و خالد المتقدمین ارید بها الکراهه. قوی به نظر میرسه که بگیم انها یعنی همون سه تا روایت که در بیع کلی بود و اونایی که در همون سیاقه و به همون زبانه، ولو بیعش چی بود؟ جزئی بود. آقا اگر بعد تو مطالعتون دقت کنید، دو تا روایت اول خالد بن حجاج، یحیی بن حجاج، اونا راجع به شخصی بود. البته اونا مشکل نداره که حملش بکنیم بر کراهت، ولی عرض اینه که اونام سیاقش با اینا یکیه، زبانش یکیه. این ستاره اگر حمله بر کراهت کردیم، اونا هم که هم زبان هست حمله بر کراهت میشه. نگاه بینید چربه سیاق و میاره. به همین خاطر که یک کس بگه آقا حالا اون سه تا مشکل دارن، دو تای اول که حمله بر بطلان کنید، اصلا به دو تا روایت اول تمسک کنید. ایشون میخواد بگه اگر ما سه تای آخر حمله بر کراهت کردیم، چون دقیقا زبانش یکیه، باید اون دو تای اول هم حمله بر کراهت بکنیم، حداقل استفاده بطلان نمیشه. لذا میفرماید که قوی میرسه بزن که بگیم این روایات و آنچه که وارد شده در سیاقش در به شخصی مثل روایت یحیی و خالد که گذشت، ارید به ها الکراهت رو بگیم اراده کراهت بهش شده، یا بگیم وردت در مقام تقیه. خب اگر تقیه باشه باید سنی ها باطل بدونن، میگه لعن المنع عن بیع الکلی، مگر وقتی که وجود داشته باشه اندل بای حال البی مذهب و جماعت من العامه، چنانچه تصدیق شده به همین مذهب سنی ها در بعضی از اخبار، چون تو بعضی روایت هم آمده که اونا باطل میدونن، استناد هم میکنن در این مطلبشون الى نحی نبوی عن بیع ما لیس عندک. خب این تا اینجا، پس این هم یکی از امواج که نتیجه موج این شد که تمسک به این روایات مشکله. لکن دیگه آخرین موجه، بله آخرین موجه دیگه، معلومه دیگه چیکار هم میخواد بکنه، میخواد این نعم رو از نو به هم بریزه و برگرده به همون قبل از نعم. در این موج آخر دوستان ایشون میگه که خوب دقت کنید، منم یک کمی تصرف توش میکنم که جا بیفته. ببینید مشکل تو این موجی که الان خوندیم، مشکل تو روایاتی بود که اون ستای آخر بود دیگه، اینا میگو بیع کلی سوال میکرد، امام میگفتن نه، که میشد خلاف مذهب شیعه، ولی دو تا روایت اول که مشکل نداشته. حالا درسته ما سیاق اینا درست کردیم تو اون موج، حالا همونا رو میخوایم به هم بزنیم. دو تا روایت اول که مشکل نداشت، روایت خالد بن حجاج یا یحیی بن حجاج میومد سوال میکرد که آقا یک کسی میگه این لباس رو برای من بخر، جزئی بود، این لباس رو بخر، منم میگم باشه، میرم میخرم و بعد بهش میفروشم. امام فرمودن اگه انشاء اخذ انشاء ترک باشه اشکال نداره، معنیش اینه که جلوتر بهش نفروش، اینه دیگه، این که جلوتر بفروشه لباس و اونم مجبور باشه قبول کنه، تو هم مجبور باشی بیدی این کارو نکن. دقیقا اگر دقت کنید دو تا روایت اول رو محل بحث ما هست، منتبده و امام میگن این کارو نکنید. پس دو تا روایت که داریم برای من از این گذشته، یه چیز دیگه هم حالا میخواد زنده کنه، تو خود همین سه تا روایت یه علتی امام آورده بودن ها، انما البیع بعد ما یشتری، اینم بود تو این روایات آخری، حالا نمیدونم تو همش بود یا تو دو تاش بود، حالا دیگه وقت نذاریم، شما خودتون نگاه کنید. انما البیع بخونید آقا، بعد ما یشتری، بیع فقط بعد از خریدنه. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که بیع قبل از خریدن نه، حالا کلیش بگیم درست نیست، خلاف مذهب شیعه، اما دیگه جزئیش که خلاف مذهب شیعه نیست. پس این علتی که امام تو همون سه تا روایت کلی دارن اگر ازش مفهوم گیری بکنیم، مفهومش میشه مثل همون دو تا روایت اول که امام میفرمایند تا نخریدی بگید آقا نفروش. ولذا ما چرا از این روایات دست برداریم، از اون دو روایت اول؟ چرا از مفهومی که در روایات اخیر استفاده میشه دست برداریم؟ اینا رو میذاریم کنار هم، چند تا روایت، ما یه روایت داشته باشیم کافیه، مگه اینجور نیست دوستان؟ در معاملات اگر انسان یه روایت صحیح داشته باشه عمل نمی کنه؟ خب اینجا که دو تا روایت که اول داریم، بعد مفهوم علتی که تو اون روایات کلی هم هست، انما البیع بعد ما یشتری، مفهومش اینه که بیع قبل از شرا درست نیست، بیع نکنید. و این آقا پسری که ما هی داریم مثالشو میزنیم، قبل از شرا از پدر فروخته. این آقا انصافا دلیل مرتن. رضا شیخ میگه ما از این دلیل نمیتونیم دست برداریم، به صرف این که سه تا از روایات ما در کلیه. حال ما هم پیازداغش هم کردیم، حالی همین پیازداغ کردن کارو خراب میکنه که بعد میخوام همش بزنیم یک کمی سخت میشه، ذهنها اونس میگیره. ولیکن با این روایات و اون مفهوم مشکل ما دست برداریم به صرف این که سه تا روایت به یه کلیشونه. بسیار خوب، حالا اون اصلا حمله بر تقیه بشه، حمله بر کراهت بشه، اما روایاتی که جزئیه یا خود مفهومی که از اون روایات استفاده میشه اونا سر جای خودش باقیه. معید هم براتون میاریم، دو تا معید میاریم. یه معید کلام علامه، کلام علامه در همین مسئله خودمون ها که آدم بخره بعد مالک بشه، میگه اتفاق بر بطلان داریم. حال ما گوش نکنیم از علامه اتفاق رو، و مثلا میگیم این اتفاق چون مدرک داره حجت نیست. اینا رو میگن که بنده که چرا شیخ معید قرار داده، بخاطر همین که اتفاق اگر مدرک خاصی داشته باشه، میدونید که میگن اجماع مدرکی به درد نمیخوره، ولی به درد تأیید که میخوره. از این گذشته یه معید دیگه، خوب گوش کنید، یه بند خدایی از امام صادق سوال میکنه، میگه آقا من یه زمان غلام بودم، در زمان غلامیم رفتم ازدواج کردم، بعدم آزاد شدم، مولا من آزاد کرد، آیا این ازدواجی که من کردم صحیحه یا صحیح نیست؟ ازدواج کردم چون غلام بوده، بدون اذن مولا رفته ازدواج کرده. امام فرمودن اون وقتی که مولا شنید سکوت کرد، امضا کرد، یا ناراحت شد و داد و فریاد زد، گفت نه هیچی نگفت، قبول کرد. امام گفتن اشکال نداره، می‌خواستن ببینن که اذن نبوده ولی اجازه بوده یا نبوده. متوجه میشید که اینکه امام میگن مولا سکوت کرد یا مثلا داد و قار را انداخت، میخوام بگم اگه داد و قار را انداخته اشکال داشته، ولی اگه سکوت کرده سکوتش اجازه هست، نکاح فضولی دیگه، اجازه داده اشکال نداره. خوب دقت کنید، امام نفرمودن چون بعد آزاد شدی. اگه بخوام با اینجا تشبیه کنیم، اینجا بعد پسر چی شده؟ پسر مالک شده. امام نفرمودن چون آزاد شدی نکاح درسته، گفتن چون اجازه مالک رو داری. چفتی تو بحث ما میدونی اگه اجازه بابا باشه که محل بحث ما نیست، اصلا اون که درسته، ما اونو قبلا بحث کردیم. از این که امام غر شدن غلام را برای صحت نکاح کافی ندونستن، بلکه استنادش دادن به اجازه مولا، اینم معید اینه که کار خود این آقا به عنوانی که بعدن آزاد میشه به درد نمیخوره. که اگر بخوایم ما نحنو پیاده کنیم، پسره بره خدمت امام صادق بگه من مال بابامو فروختم، بله، بعدم خودم مالک شدم، امام بگن بابات راضی بود به این بیا نه، اینطور میشه دیگه، نفرمایند که خودت راضی هستی یا نه، اصلا کار به خودش ندارن دیگه. البته بازم تعبیر معید میکنه اینم، حالا یا سند روایت براش مشکل داشته، هر جا شیخ یه روایت میاره معیدا، یا به خاطر اینکه سند قوی نیست، یا به خاطر اینکه دلالتش خیلی روند نیست. اینم تا این. خب دوستان، در این موج که آخرین موج ما هست و نسبتا هم طولانیه، ایشون چه کار کرد؟ میخوام یه گزارش کوتاهی بیاد تو ذهن پیاده کنم. در این موج برگشت در واقع، بله، نعم رو خراب کرد و دلالت روایات باب رو، حداقل بعضی هاشو، دلالت روایات باب رو بر بطلان تایید کرد. ولی در آخر میگه آقا دیگه خیالتون راحت باشه، موجود در کانیسا میگه اقوا، به نظرم تبره اقوا اینه که خیال شما رو راحت کنیم و بعد از چندین هفته چندین جلسه بعد فتوا بدیم به بطلان. همون فتوایی که کی میداد؟ نه البته همینطور که فرمودید درسته، فتوا همونطور که او میداد، اما بعدش ایشون بطلان رو در یه صورت خاصی میبره. از همین الان گوشی میدم برای مطلب بعد که حالا متوجه میشین، میخونی متوجه میشین، از آدم همین رو تو ذهنش میاد، ولی بعد یه سمه داره که مطلب جدید حسابش میکنیم اون مالو بعد. حالا تا اینجا درسته، همتون میتونه دیگه، همونطور که اون آقا فتوا به بطلان داره. میتوان لکن الاعتماد علا هذا توهین فی رفع الید عن الروایتین المتقدمتین الواردتین فی بیع شخصی و عموم مفهوم تعلیل فی الاخبار الوارده فی بیع الکلی خلاف الانصاف. لکن ما تو نعم گفتیم، ولی اعتماد کنیم بر این جسارت، اصلا معنای توهین جسارت نیستا، ما به کسی جسارت نکردیم، توهین یعنی سست کردن. دوستان ایشون در نعم چه کار کرد؟ در نعم دلالت روایات رو بر بطلان سست کرد، نکرد؟ میگه ولی ما اعتماد کنیم به این سست کردن و فتوا بدیم به صحت. میخوام همه این نعم رو بیاره تو ذهن، اعتماد کنیم بر این سستی، حالا خصوصا این سستی همین که مطابق مذهب اهل سنت است و باید کنارش گذاشت، این توهین، در این که دست برداریم از دو تا روایت اول که وارد شده بود در بیع شخصی، روایت خالد بن حجاج، یحیی بن حجاج، همچنین رفع ید بکنیم از عموم مفهوم تعلیلی که در اخبار وارده در بیع کلی بود، اصلا انما البیع بعد ما یشتری، این تو روایت بود یا شبیه این، و این مفهوم داره تعلیلش، عموم هم داره، عموم حالا در کلی پیاده نشه اما در شخصی پیاده میشه، میخوام عمومو درست کنید، خلاف انصافه. از غایت الامر حمل الحکم فی مورد تلک الاخبار و هو بیع الکلی قبل تملق علی تقیه، اما و هو لا یوجب کرهو، بخونید، مفهوم تعلیل رأسن، زیرا نهایت چیزی که هست اینه که هم کنیم حکم در اون اخبار. دوستان کدام اخبار؟ اون ستای آخر، خودش میگه اونه که به کلی قبل از تملق، اینو به خاطر اینکه مطابق مذهب اهل سنته، مطابق مذهب شیعه تملق رو تغییر کنیم، اما این موجب نمیشه که کنار بزنیم مفهوم تعلیل که توی این روایات بود. ببینید دوستان، من یه مسئله اصولی براتون میگم، در اصول میگن اگر یه روایتی یه تکش مشکل داشت، یه تکش مشکل نداشت، ما همون مقدار که مشکل داره کنار میزنیم، مثلا حمله بر تقیه میکنیم، ولی قسمتی که مشکل ندارد عمل میکنیم. الان یه مثال براتون میزنم، اگر یه روایتی دو قسمت داره، دو تا فقره داره، یه فقرش معارض داره، با سایر عدله نمیتازه، ولی یه فقرش معارض نداره، چیکار میکنیم اینجا؟ اینجا میگن به مقتضای عدله حجیت هر مقداری معارض داره میذاریم کنار، هر مقداری نداره اصطلاحا بهش میگن تفکیک در ظهور. تفکیک در ظهور یعنی بیاییم تکه تکش کنیم، یه تکه رو قبول کنیم، یه تکه رو رد کنیم. در این روایات بیع کلی دوستان، اصل روایت قابل قبول در مذهب شیعه یا نیست؟ بگید نیست، چون مذهب شیعه جواز بیع کلیه، قبل از اینکه آدم بره بخره یا پیشش باشه میتونه بفروشه، اما علتی که تو این روایت بود ان البيع بعد ما یشتری، اون دیگه قابل قبوله. البته بحث اصولیش دوستان بحث مفصل، لذا ستدبر هم داره. توجه میکنید من ستدبر رو اشاره به ضعف نمیدونم، ولی اشاره به این که بحث داره. خیلی ها معتقدن نه، اگر روایت یه تکش قابل قبول نبود، مثلا اصل روایت قابل قبول نبود، علتی که بعد امام میارن بشه درستش کنی، اونم چون دنباله یه همون عبارت قابل قبول نیست. لذا ببینید میفرماید که اگر ما یه تکه از روایت رو حمله بر تقیه کردیم، موجب نمیشه که کنار بزنیم مفهوم تعلیق را رأسن، یعنی من البیخ. تتدبر که البته این بحث داره، تتدبر اشاره به ضعف نیست، لذا پشت سرش ادامه میدیم یه فل اقوا. این فلقا نتیجه فتدبر یا قبل از فتدبر؟ قبل از فتدبر. نظام میگه فلقوا العمل بر روایات و الفتوا بل منع ان بیع المذکور. فتوا بدیم که این بیع مذکور، همین بیعی که داریم بحث میکنیم، یک کسی مالک بشه بعدن، ببخشید، یک کسی بفروشه بعدن مالک بشه. و من ما یعید المن، آخه دلیل آورد، حالا چند تام پیازدا میگه از اون چیزایی که من او تأیید میکنه، مضافن الی ما سیعتی ان تذکرت و المختلف من دعول اتفاق. آخه علامه در این دو کتابش میگه علما اتفاق کردن که این بیت باطله، درست نیست. حالا اضافه بر این، روایت حسن ابن زیاد طائی که وارد شده در نکاح عبد به غیر اذن مولا. دوستان تو این روایت دنبال بی نگردید، بی بحث نیست، صحبت نکاحه. میگه که این غلام، حالا هر که بوده، همون شاید حسن ابن زیاد باشه، میگه به امام صادق عرض کردم انی کنت رجلا مملوکا، من یه غلامی بودم، فتزوجت و به غیر اذن مولای، بدون اذن مولا ازدواج کردم، ثم اعتقنی بعدو، بعد آزادم کرد، فاجدد النکاح، استفهامها، یه کمی صداتون رو بکشید، فاجدد النکاح، نکاح رو تجدید کنم، استفهام. فقال، امام فرمودن علمو انک تزوجت، بازم صدا رو بکشید، فهمیدن ازدواج کردی؟ قلت نعم. قد علمو فسکتو ولم یقولو لی شیئا، هیچی به من نگفتن. قال ذالک اقرار منهم علا چی؟ علا نکاحه. قال ذالک اقرار منهم علا نکاحه. انت نمیخون ذالک اقرار منهم، نفس بکشید، انت علا نکاحک، منم بکنم چه خونه گیر نکردیم، الخبر اینجا خوندن خیلی اثر داره، کجا نفس بکشیم، کجا صدا بکشیم. ذالک اقرار منهم، اینجا یه کاما نقطه ویرگول، انت علا نکاحک، الخبر. من نزدیک بود بگم یه انت زیادیه و برمازانم ما یه داداشی داشتیم، حالا خسته میشید گاهی، این عادت داشت دست میانداخت تو چیزای برقی و وسایل برقی، اینا دیدید بعضی عادت دارن اینو کارو میکنه، رادیو رو باز میکنه و خوش انصاف برای این که کم نیاره اصلا میانداخت پشت بام، مثلا پرتاب میگه پشت بام. گاهی این میکانیکان من دیدم آفریقای چند چیز زیاد میارن، قدیما که گاهی درگیر بودیم با اینا می‌دیدم یکی چند چیز آفریقا زیاد میارن. حالا عبارت معنا کردن بعضی هم همینه، مخصوصا ما چون تو تفسیرم درگیرم با مفسرین، گاهی تو بحث مرکز تخصص تفسیر خیلی از مفسر آفریقا زیاد میارن، میگه این کانه زیادیه، اون یکونه زیادیه. البته ما مخالف نیستیم که در قرآن گاهی زیاده هست، در خلاف بعضی ها که فکر میکنن اگه بگن نیست به قرآن خدمت کردن، نه اصلا گاهی زبان اختزایی چی میکنه؟ زیاده میکنیم. حالا ما خواهر رو هم تو خوا بنویسیم دیگه، ما میخوایم بی خود بچه واف بزنیم خواهر، لغت دیگه نمیشه کارش کرد. مثل خواهر خواهر بخونیم، بعد مثل خواب خواب بخونیم. حالا شما لغت گاهی اقتضای زیاده میکنه، ولی اقتضای زیاده یه چیزه، این که ما هر جا رسیدیم حمله بر زیاده بکنیم. من یاد اون میکانیکایی میفتم که آخر سال چند تا پیچ و مهره زیاد میارن، حالا ما اینجا مخاطب انتر زیاد بیاریم، ولی خود نشه. ذالک اقرار منهم انت علی نکاحک الخبر. خب حالا دقت کنید وجه تایید رو بگیم. ایشون میگه فانها ظاهرتون، این روایت ظهور داره، بلکه صریحه. این که میگه بلکه صریحه، ببینید چون امام تمام علت رو همون سکوت مولا قرار دادن، این روایت ظاهر است بلکه صریح است در این که علت بقا، بقای نکاح بعد از آزادی، بعد از آزاد شدن، بقا علا ما فعله، که ما فعل نکاح بود دیگه، بقا بر نکاح اونم بدون اذن مولا، هو اقراره، اقرار مولا، اقراری که استفاده کرد امام از سکوت مولا. خب فلو کان سیرورته حرن مالکن لنفسه مسوقتن للبقا، حالا مع اجازت او بدونها لم یحتج الى الاستفسار. اگر گردیدن این آدم آزاد و مالک خودش مصوّد بقای نکاح بود، حالا چه اجازه بده چه اجازه نده؟ چی اجازه بده دوستان؟ چی اجازه بده؟ مولا یا غلام؟ آقا رو مورد خودمون بخواد پیاده کنید، از اون مورد کمک بگیرید. ببینید اون کسی که میگه صحیحه، میگه وقتی آزاد شد نکاح صحیحه. حالا یه دسته میگن به شرطی که اگر دلش خواست همین آزاد شده، همین غلام آزاد شده، اجازه بده. بعضی میگن اجازه هم نمیخواد، مجبور نکاح رو ادامه بده. همیشه که در بحث ما بعضی ها میگن پسره وقتی مالک شد اجازه بده، بعضی ها میگن که اجازه هم حتی نمیخواد. پس ضمیر اجازتی دیگه خواهد به مولا نداریم، بزنید به خود غلام حالا آزاد شده. اگر آزاد شدن این پسر، این غلام و مالک خودش شدن مصوّق بقاء نکاح بود، حالا چه بگیم اجازهش لازم و باید اجازه بده یا حتی بدون اجازه؟ یه احتیاج نبود به استفسار از طرف امام از این که مولا سکت ام لا. چرا؟ للزوم العقد علا کل تقدیر، چون عقد نکاح علا ایحال لازم بود. علا ایحال یعنی که چه احتیاج به اجازه غلام باشد چه نباشه. از طرف مولا دیگه مولا کاره نبود. آقا اینه یه لحظه گرد کاره، یه لحظه گوش کنید. ببینید امام علیه السلام اصلا روی این که تو آزاد شدی و مالک خودت شدی و حالا میتونی نکاحت رو ادامه بدین ادامه ری، اصلا روی این حساب باز نکردن. رو چی حساب باز کردن؟ رو اینکه مولات راضی یا نه. اگر بخوایم رو بحث خودمون پیاده کنیم اینطور میشه که پسر از امام صادق سوال کنه آقا من جنس بابامو فروختم، بعدم جنس بابامو مالک شدم، آیا بیع من صحیحه یا نه با اون مشتری اول؟ امام اصلا نگاه نکنن که ایشون مالک شده رو میتونه اجازه بدن، بگم بابا هنگام معامله یا بعد از معامله با اون مشتری که تو معامله کردی اجازه داد یا اجازه نداد. این معلومه که رو بیع خودش به عنوان خودش هیچ امام حسابی باز نکردن. اینو با دقت مطالعه کنید. حالا من یک توضیح بدم از بحث دیگه هم باز میمونیم، مشکل نداره. خب دوستان تا اینجا نتیجه چی شد؟ این موج آخری که بزرگترین موج هم بود تو این بحث ها غیر از اون یکی بالا، نتیجه این شد که فتوا به بطلان بدیم و دیگه خودمون راحت کنیم مثل مغابه، صاحب مغابه. ولی یه مطلب هست، یه مطلب هست که اینجا یه مقدار انسان جا میخوره. چرا شیخ این حرف رو میزنه؟ حالا دقت کنید، از شما سوال میکنم جواب بدید تا وارد بحث بعد بشیم. شیخ قائل به چی شد؟ بطلان. ظاهر کلامش هم اینه که بیع این پسر با مشتری اول باطله ولو بعد مالک بشه. این شد دیگه. از این سمه در واقع میخواد خوب دقت کنید یه تفصیلی بده، بگه که درست این روایات دال بر بطلانه، اما با چند تا قید. اولا صورتی که حالا تو مثال خودمون پسره برای خودش بیفروشه، که ارزمان همین بود، پسره برای کی فروخته بود؟ بله برای خودش، یه مال باباش برای خودش فروخته بود. و ثمن رو هم حالا اینو دیگه نگید دخالت نداره، مشتری هم به این عنوان میخره که بخرش رو به عنوان بیع لازم، و انتظار اجازه هم نداشته باشه، نه از طرف مالک اصلی که بابا باشه نه از طرف پسر. آقا خیلی بخم سوالش کنیم، ایشون میگه قدر مسلم از این روایات که بنا شد داره بر بطلان باشه، جایی هست که پسره بفروشه به نیت خودش هم بفروشه و بنام بر اجازه دادن بعد نباشه، بنام بر اجازه دادن بعد نباشه، یعنی بناشون بر این نیست که بخوان برن از بابا اجازه بگیرن، چون اگه بناشون برن شد که بخوان از بابا اجازه بگیرن این میشه به یه فضولی که قبلا خونیم صحیحه، نه بناشون هم بر این نباشه که پسر پس از این که مالک شد اجازه، یعنی اصلا بنابر لزوم باشه. ولی اگر مثلا پسر فروخت خب مال باباشو، بعد مشتری گفت سعی میکنم اجازه بابام رو بگیرم بر این بی، دیگه روایت داره بر بطلان نیست، یعنی همون بی فضولی گذشته میشه که میگفت ایشون صحیحه. یا مثلا پسر به مشتری گفت که من میفروشم به تو ماشین بابام رو، ولی سعی میکنم برم ازش بخرم و بعد که خریدم اگه دلم خواهد اجازه میدم، باز روایت داله بر بطلان نیست. قدر مسلم جاییست که از روایات که طرف بی بکنه و بخوان این بی رو به عنوان بی لازم قلم داد کنن، به طوری که پسر مجبور باشه جنس رو تحویل بده، مشتری هم مجبور باشه ثمن رو تحویل بده، این استفاده بطلان میشه. آقا باز به یه زبان ساده تر در محل بحث ما در واقع ایشون داره تفصیل میده، دیگه اگر پسر بعدن اجازه داد و بر این اساس هم معامله کنن درسته، اگر پسر مجبور باشه که بعدن تحویل بده به صحیح نی. این که گفتم یک کمی آدم جا میخوره، چون بنابرای نبود تا حالا صحبت سر بطلان مطلق که با توستری بحث میکنیم، صحبت سر بطلان مطلق بود که توستری میگو مطلقا باطله، پسر حق این کار نداره، بعدشون در ادامه اونو تأیید کرد، ولی به هر حال با کلامو جمع کرد، ایشون در این فضا بحث میکنه. بله حالا دیگه همینه، دیگه همینه تکرارش. اون بحث که تو اون یکی از موجها بود، ایشون یه بحث کلی داشت راضی به روایات که کسی بخواد بفروشه و بلا فاصله آثار صحت رو بار کنه و حتی نخوان از مالک اجازه بگیره. اینو اونا بحث در فضای فضولی بود، فضولی که بعدش هم خودش مالک نمیشد، اما خصوصیت بحث ما اینه که بعد خودش چی شده؟ مالک شده. دوستان من فکر کنم فرصت بکنیم یک نکته کوچولو دیگه هم به حال که داریم از خارج میگیم بگیم و پیاده کنیم. بعضی وقتها این پسره که جنس رو میفروشه، جنس باباش رو میفروشه به مشتری، به مشتری نمیگه که من میرم میخرم بعد اگه دلم خواست اجازه میدم، نخواست اجازه نمیدم، چون این اگه باشه درست میشه. اینجوری میگه، میگه من میرم از بابا جنس میفروشه، بعد میگه میرم از بابا میخرم، تونستم بخرم معاملمون صحیح باشه، نتونستم بخرم معاملمون باطل باشه. یعنی مشروط به اجازهش نمیکنه دلم خواست اجازه میدم نخواست میدم، مشروط به چی میکنه؟ مالک شدن. پسره به مشتری میگه من اینو میفروشم به تو، مالکم نیستم ها، مال بابامه، ولی سعی میکنم رضایتشو به دست بیارم، سعی میکنم اصلا خودم ازش بخرم، که معناش اینه که اگه نتونستم بخرم یا نخریدم باطل باشه. این چطور؟ این میتونه میگم حکم اجازه رو داره؟ حکم اجازه داره یعنی بهشون باشه چی؟ بشه صحیح یا نه؟ اینم حالا بعضی ها گفتن نه اینم درست نیست، اینم روایات من اینو میگیره، ولی شیخ هم مایل میگه روایات من اینم نمیگیره. روایات من آقا فقط جایی رو میگیره که پسر شازمانه بفروشه، نه شرط اجازه بعد بکنه نه شرط تملک بعد بکنه. عبارت رو دقت کنید، میفرمایند که ثم ان الواجبه علی کل تقدیر هو الاقتصار علی مورد روایات. سپس اونی که واجب بر فقیه و ثابت هست علی کل تقدیر، این چکارت اینجا میخواد چی بگه علی کل تقدیر؟ ببینید یعنی با همه جزئیاتی که گذشت، آخر ممکنه مثلا ما فرض کنید فقط دو تا روایت اول رو قبول کنیم که دال بر بطلان بود، ولی مفهوم تحلیلی که در سه تا روایت بعد بود قبول نکنیم. این علی کل این حال هر دلیلی داریم، واجب به هر تقدیری اینه که اقتصار بر مورد روایات کنیم برای فتوا به بطلان دادن. اینم اضافه کنیم، برای فتوا به بطلان دادن باید فقط مورد روایات نگاه کنیم. مورد روایات کجا بود؟ و هو ما لو با البائع لنفسه و اشتر المشتری غیر مترقب لاجازت المالک ولا لاجازت البائع اذا صار مالکا. تا اینجا یه نفس بخونید. مورد روایت اونجاییست که پسر برای خودش میفروخت، یک پیاز داغش میکردیم، میگه بابا یه میلیون به من بده، میگه من ندارم، یک قرونم ندارم، میگه خب حالا درست میکنم، میره ماشین باباش رو میفروش، میشه برای خودش دیگه، میفروشه برای خودش، و مشتری هم بخره و انتظار اجازه مالک که بابا باشه یا اجازه بائع که همین باشه وقتی که مالک شد اجازه انتظار نداشته باشن، یعنی حالت به حتمی بخوان به خود بگیرن. و هذا هو الذی ذکره العلامه در تذکره نافیا للخلاف فی فساده. این صورت رو علامه گفته بلا خلاف فاسده. عبارت چی میخونیم براتون نگاه کنید، ایشون فرموده که لا یجوز ان یبیع عینا لا یملکها و یمضی لیشتریها و یسلمها. فرموده جایز نیست بفروشد کالایی را که مالک نیست و برود که بخرد که تسلیم کند. ببینید صحبت سر اجازه دیگه نیست، بیه لازم بفروشد و بعدم بره دنبال این که اون کالا رو به دست بیاره و تسلیم مشتری بکنه. و بهی قول شافعی و احمد، ادامه کلام علامه است، گفته شافعی احمد ابن ادریس شافعی با احمد حنبلم از سنیا همینو میگن. ولا نعلم فیه خلافا، دنباله حرف علامه، میگه این مطلب تو شیعه اختلافی هم نیست، همه میگن لا یجوز لقول النبی صلی الله علیه و آله و سلم لا تبع ما لیس عندك. اصلا آقا بل اشتمال ها علی الغرر، اشتمال بر غرر داره دوستان. غرر یعنی که غرر یعنی جهل، یعنی بعضاً یعنی عقل. ببینید این آدم که یه کالایی رو میفروشه تا بعد بره بخره تحویل بده، خب شاید بعدن مشتری تحویل اون آقا فروشنده نبود. تو همین مثال ما پسر ماشین باباشو بفروشه بعد بخواد بره از باباش بخره که تحویل مشتری بده، ممکنه بابا حاضر به فروش نشه، این معنی قراره. لذا میگه فإن صاحبها قد لا یبیعها، صاحب کالا حاضر نمیشه جنسو بفروشه. و قوه غیر مالک لها، اینم که مالک نیست خود فروشنده. ولا قادر علی تسلیمها. از شما سوال میکنم دوستان، فرض علامه تو بیع جزئیه یا کلیه؟ جزئی چون شیعه میگه لذا پشت سرش میگه اما لوشترا موصوفن به ذمه. اگر یه کلی که با صفت، یعنی صفاتش مشخص باشه که مجهول نباشه، اگر موصوف در ذمه را بفروشد، سواء کان حالا او مؤجلا، چه بگه همین امروز تحویلت میدم چه بگه بعدن، فانه جائزون اجماعا. آقا ما کار به این تکه آخر نداریم، کار به اون قسمت داریم که ایشون هم فرموده اگر بیع حتمی بکنه که بعد میخرم تحویلت میدم، فرمود بلاخلاف جائز نیست. و حکی عن المختلف ایزن عن اجماعو، بخونید عن المن ایزن، از مختلف هم در میاد که اجماع بر من داره. دوستان یه سوال از شما من میکنم این آخر وقت، از کجای کلام علامه در میاد که ایشون میخواد فرضی رو بگه که طرف بعدا مجبور باشه تحویل بده، نه اینکه مختار باشه در اجازه یا عدم اجازه؟ از کجای عبارت علامه در میاد؟ از تمسک به قرعه. چون اگر کسی یه جنسی بفروشه بعد بگه آقا اگه مالک شدم بهت میدم، یا بگه اگر مالک شدم و دلم خواست اجازه میدم، نخواست نمیدم، این دیگه مستلزم غرر نیست. رضا میگه و استدلال علامه به غرر و عدم قدرت بر تسلیم ظاهر است بلکه صریح است در وقوع اشتراق غیر مترقب لاجازت مجید، بلکه واقع شده علاوه چی که یلزم علال بائع بعد البیع تحصیل المبیع و تسلیم، و بر این وجه واقع شده. خب دوستان یه نگاه از خارج، لازمه این ثم به این طرف چیه؟ شما نتیجه بگیرید. لازمه این ثم به این طرف تفصیله، یعنی لازمش اینه که اگر بچه بفروشه، پسر بفروشه، قید بکنه بگه من میرم از بابام مثلا اجازهشو میگیرم، یا میرم از بابام میخرم بعد فکرشو میکنم به مشتری اینجور بگم، یا میرم میخرم اگه خریدم و مالک شدم بیعمون دیگه نافذ باشه. این موارد دیگه از روایات حداقل مسلم نیست که اینا دیگه تو روایات، نمیگیم مسلم خارجه، اما مسلم هم داخل نیست. ازا میگه فهین ازن، فهین ازن یعنی حالا که مجبور روایات این شد، فهین ازن بزنید بعد از سمه به این طرف، لو تبایعا، اگر این دو نفر بفروشن. بپرسم از شما دو نفر تو مثال ما کیا هستن؟ پسر هست و مشتری اول. اگر این دو نفر بفروشن الا ان یکون العقد موقوفا علی الاجازه، اما از اولم بگن شرط بکنن اجازه بیاد، فتفقت الاجازه، اتفاقا اجازه هم بیاد، حالا از مالک، تو مثال ما مالک کیه؟ پدر، یا از خود پسر، از خود بایه بعد تملکه، این دیگه لمی از خود در مورد اخبار، نتونه بگیم اخبار اینو میگیره، ولا در بخونید معقد اتفاق. یه فری هم آخر کار مطرح کردم، آخه ما هی میگیم بعدا اجازه بیاد، اما یه دفعه پسره قید اجازه نمی کنه، ولی قید چی میکنه؟ مالک شدن میکنه. ولو تبایعا، اگر پسره با مشتریه بی بکند الا ان یکون اللزوم و موقوفن علا تملک البائدون اجازته، از کنم از خارج پسره بگه آقای مشتری ببین من مال بابامو دارم به تو میفروشم، این پیاز داغش بکنید جا میفته، مال بابامو دارم میفروشم، بابایی هم دارم که قابل پیشبینی نیست، یه دفعه میبینی رفتم و راحت به من فروخت، یه دفعه هم افتاد رو زنده لجبازی به من نفرو، اگر من مالک شدم این بیعمون درست باشه، این قراردادمون درست، و الا شما برگر رو پاره کن، منم برگر رو پاره میکنم، خواهی میشه قید کی؟ قید تملک دیگه. بنابراین که لزوم موقوف بر تملک بایع باشه، فظاهر و عبارت دروس انه من البیع المنهی عن فی الاخبار مذکوره، ایشون گفته این مورد هم جزو نهی میفته. حیث و حاله شهید در دروس گفته که ببینید من یه گزارش کوتاه از عبارت دروس بدم، دروس داره بیع صحیح رو میگه، میگه که اگر فروخ اگر مال دیگری رو بفروشه بعد خودش مالک بشه و اجازه بده صحیحه، ولی اگر اجازه قید نکنن دیگه اگه مالک شدم باشه مال تو، همین بحث خودمون گفته این دیگه صحیح نیست. حالا عبارت نگاه کنید، حیث قال شهید و کذا، کذا یعنی صحه، و کذا یعنی صحه لوباه ملک غیره سمنتقل الی، بخونید تعجازه که اون بحث قبلمون، اما ولو اراد لزوم البی دل انتقال که الان داریم بحث میکنیم و هو بی و ما لیس انده وقت نهیان، اینم رد شده. لکن الانصاف از طرف از خالد شیخ تمایلش به اینه که اینم در روایات داخل نیست، لکن الانصاف ظهور روایات فقط در صورت اولا. کدام صورت؟ کدام صورت؟ و هی ما لو تبایعا قاصدین لتنجز النقل و الانتقال و عدم الوقوف على شیء من الاجازه و التملق. معلوم شد؟ بگیم اتفاقا علامه همین میگه، دوستان نگاه کنید، اگر پسرت بیفروشه به مشتری بعد دیگه اگه مالک شدم نشدم هیچی، قرار پیش میاد یا نمیاد؟ نمیاد دیگه، چه قراره پیش میاد؟ میگه اگه مالک شدم نشدم هم که هیچ. ولی دا میگه و ما ذکره و علامه در تذکره مثل صریح در این مطلبه که اگر غیر تملک بکنه اشکال نداره، زیرا ایشون علت آورد من را به غرر و عدم قدرت بر تصمیم، و این مشکلات اگر قید تملک بکنه پیش نمیاد، و سریع تر از او در تذکره کلامش که حکایت شده از مختلف در فصل نقد و نفیه که یا عبارت مهم نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.